بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه چهارم بود که بر یک طرف قصد یا اماره منجس داشتیم، بعد برای ما علم پیدا شد که احده ما نجس است، مثلا در اون مثال مشهور خودم. خب مشهور گفتن که این علم اجمالی حکمن منحلده، من در اناء یمی اماره یا اصل منجس دارم و در اناء یسار رجوع میکنم به اصل مؤمن مثل اصل حل و اصل طهارت. از این بحث فارغ شدیم، انحلال حکمی را قبول کردیم. در ذیل مسئله عرض شد که دو نکته را مطرح کنیم. نکته اول را طرح کردیم، رسیدیم به نکته دوم. بحث امروز ماست و اون نکته دوم اینه که مرحوم آزیا ایشان هم قائل به انحلال حکمی شده و فرموده است که اصل مؤمن در اناء یسار جاری میشه. در اینجا اشکالی که مطرحه و اون اینه که مرحوم آزیا منجزیت علم اجمالی را نسبت به تکلیف معلوم به اجمال تنجیزی میدونست نه تعلیقی. میگفت مولا نمیتواند نسبت به اون معلوم بالاجمال، نسبت به اون معلوم بالاجمال به من چیه ترخیص در مخالفت رو بده. خب من احتمال میدم که اناء یسار نجس باشه، وقت چطور اصل مؤمن رو جاری میکنم؟ اصل مؤمن عبارت از اذن در مخالفت تکلیفی است که چیه منجزه. اگر اون طرف نجس باشه، ایشون قائله که منجزیتش علی و تنجیزی است، مولا هم نمیتواند در مخالفت معلوم در اجمال ترخیص بده، و حالی که ما احتمال میدیم اون معلوم بر اجمال در اناء یسار باشه. مرحوم آزیا خودش متوجه این اشکال بوده، لذا توضیحی داده. خوب دقت کنید، ایشان فرموده که مولا همون گونه که در مقام تشریع دستش بازه، میتونه تشریع کنه تشریع نکنه و دائره تشریع به ید مولا هست، در دائره امتثال هم دست مولا بازه. مولا در دائره امتثال میتونه چیکار کنه؟ امری رو به عنوان امتثال بپذیره. من علم اجمالیم به چیه؟ به این که احد الاناء نجسه. امتثال اناء نجس به چیه؟ به اینه که ترک شربش کنم. هر کدام که نجسه او رو ترک شرب کنم، چه در اناء یمین باشه چه در یسار. شارع میتونه در مقام امتثال بگه تو اگر میخوای اون تکلیف واقعی رو امتثال کنی، همین اناء یمین رو ترک کنی، من قبول دارم. یعنی در مقام امتثال اون حرام فقط همین اناء یمین رو ترک کن، یا در امتثال اون واجب معلوم بالاجمال مثلا نماز ظهر بخونی، قبول دارم. این اصطلاحا بهش میگن جعل بدل. شارع میگه در مقام امتثال کافیه که تو یک طرف رو چکار کنی، این یک طرف رو اتیان کنی یا ترک کنی. یا در واقع امتثال شده، اگر تکلیف چیه؟ اگر تکلیف در این طرف بوده، یا به عنوان بدل امتثاله. پس بنابراین شارع میتونه بگه تو که میخوای اون تکلیف حرام رو ترک کنی، تو وظیفت عقلا اینه که تکلیف حرام رو ترک کنی، اون حرام رو ترک کنی. اگر اناء یمین رو ترک کنی، من قبول میکنم به عنوان امتثال از تو. نه، تکلیف عوض نمیشه، تکلیف عوض نمیشه در نظر ایشون. حالا عرض خواهم کرد. بعد خدمت شما عرض کنم، از آزیا سوال میکنیم این که این طرف را که منجز داره به عنوان بدل قرار داده، این دیگه از کجا در آوردین؟ از کجا گفتین؟ میگن از اطلاق دلیل چی؟ از اطلاق دلیل اصل منجز. از اون اطلاق فهمیدیم به ملازمه دلالت داره که شارع مقدس، چون گفتیم شارع مقدس نمیتونه ترخیص بده در مخالفت تکلیف معلوم بالاجماع، از اون فهمیدیم که شارع گفته اگر در مقام امتثال اناء یعنی رو ترک کنی چیه؟ قبوله. پس با عنوان جعل بدل درستش کرده. پس شارع نمیتونه به ما ترخیص بده در مخالفت اون تکلیف معلوم بالاجماع، اما شارع میتونه در مقام امتثال تصرف کنه. در مقام امتثال وقتی تصرف کرد، میگه تو در مقام امتثال فقط همین اناء یمین رو ترک کنی کافیه. حالا چه واقعا این نجس باشه یا آن نجس باشه، آن عبارت از اناء یساره. بله اطلاق داره دیگه، چون عقلا میدونیم که شارع مقدس، شارع مقدس نمیتونه ترخیص بده از اطلاق دلیل منجز و اطلاق دلیل مرخص. فهمیدیم اینجا حتما بدل جعل کرده، اطلاقش نسبت به اناء یمین دلیل منجز، اطلاقش نسبت به اناء یسار دلیل معمم. نه خودش به ملازمه دلالت میکنه، اطلاق کافیه، اطلاق محظوری نداره، چون فرض کردیم جعل بدل ثبوتا ممکنه، فقط ما دنبال یه اطلاقی میگردیم تا اون جعل کشف کنیم. به عبارت روشن‌تر شارع میتونه به صراحت جعل بدل کنه. بله حالا این جعل بدل را از اطلاق فهمیدیم.
متن آغازه که میتونه آجا سلطن اشکال داره
که چی؟ وقتیم در مقام امتثال جعل بدل میتونه بکنه، ترخیص نمیتونه بده، اما به عنوان امتثال بگه من در مقام امتثال اون تکلیف معلومه به اجماع که نجاست احد هما حرمت احد هما بود، در مقام امتثال تو فقط همین انا رو ترک کنی من به عنوان امتثال قبول دارم. چی؟ تو مرحله امتصابه، از تکلیف شفیعت نمی کنه، رفیعت کنه که میشه بکنه واقعی ظاهر نمیشه دیگه. این فرمایش مرحوم آغازی هست. همینطور که دوستان اشاره کردن، اشکالی که این فرمایش هست، امتصال و موافقت و مخالفت و اینا امور واقعی است. مولا قدرت نداره، این مولا نمیتونه غیر امتصال را امتصال کنه، امتصال را غیر امتصال کنه، اصلا در اختیار مولا نیست. اونی که در اختیار مولا هست فقط عالم تشریعه، یه این حق را نداره که به تو عالم امتصال، امکان نداره. یعنی امتصال یعنی موافقت با اون طلب، مخالفت یعنی مخالفت با اون طلب، معصیت یعنی مخالفت با تکلیف منجز، اینا امور واقعی هستن. مولا مستقیما نمیتونه در این امور تصرف کنه. بله اگر مولا از تشریعش رفعیت کرد چیه؟ دیگه معصیت موضوعش برداشته میشه. اگر از تشریعش رفعیت کرد، از امتثال دیگه موضوعش برداشته میشه. اما نمیتونه مولا در عالم تشریع تصرف نکنه یا در عالم امتثال دخل و تصرف کنه، اصلا در قدرت مولا نیست. بنابراین گفتیم آقا در هر مولا و عبدی به حسب استقرا، فقط رابطه عقلی بین هر مولا و عبد دو تا کلمه خلاصه میشه، به حسب ظاهر کلمه سوم هم نداره. یکی این که طلب هستش، اگر مولا طلب مولوی داشته باشه، عقل میگه اجابت این طلب واجبه. اگر طلب تعلق بگیره به فعل، در اصطلاح علما اون طلب رو اسمش گذاشتن چی؟ ایجاب. اگر طلب تعلق بگیره به ترک، اسم اون طلب رو گذاشتن تحریم. پس اگر مولا طلبی کرد از عقل، اون هم طلب مولوی، قبلا اینو توضیح دادم معنای طلب مولوی ره. دقت کردید؟ یعنی طلبی از حیث مولویتش. عقل میگه اجابت و اطاعت این طلب واجبه. و کلمه دوم عبارت از ترخیصه. و مراد از ترخیص، ترخیص در فعل نیست. چرا؟ چون ترخیص یا عدم ترخیص مولا هیچ اثری برش بار نمیشه. مولا به عبدش بگه من اذن میدم در شرب ما، این اذن مولا هیچ اثری نداره. چرا؟ چه اذن بده چه اذن نده، شرب ما بر عبد عقلا جایزه. بله عدم اذن مرادن، نه من. در قدما بودن، عده‌ای از علمای قدیم ما بودن، اینا اصالت الحضری بودن، معتقد بودن در هر فعلی عبد انجام بده ممنوع از عقلن حرامه، مگر اینکه مولا به او عز بده، بهش عز بده در شرب ما، عز بده در نشستن، عز بده در استادن. حتی عز اگر انسان بخواد ساکنم بایسته، هیچ حرکتی هم انجام نده، اگر مولا اذن به سکون نده گفته بودن حرام. هر کاری که شما بکنید عقلا چیه؟ حرامه، مگر اینکه مولا اذن بده. مراد از مولا این حق تعالی که نمی گفتن اصالت الحضری ها، منطور در نظر امروز نه. مولا اذن بده در فعل یا اذن نده هیچ اثری برش بار نیست. چه اذن بده به عبدش در شرب ما، شرب ما عقلا جایزه، چه از نده عقلا جایزه. پس مراد از ترخیص چیه؟ ترخیص در مخالفت طلب مولوی است. اگر مولوی بله خب از بابه، چون عبد مولا میگه اگر به تو طلبی کرد اطاعتش واجبه، اما اگر مولا سکوت کرد به من اذن در شرب نداد، آیا این شرب ما قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح نیست معلومه. مولا من نکردم و اذنم نداده. چرا قبول داشتن؟ اونها میگفتن که انسان به سراسر وجودهی مملوک چیه؟ مخلوق و مملوک حق تعالی است. هر کار که شما بکنید تصرف در ملک غیره، هر تصرفی در ملک غیر چیه؟ عقلا حرام است مگر معصوم باشید. شما ساکت هم که وای میسید این تصرف در ملک غیره، دستتون بالا به پایین میارید تصرف در ملک غیره. عقل میگه که تصرف در ملک غیر بلا اذن هیچیه قبیحه. عنایت کنید، پس مراد از ترخیص، ترخیص در مخالفت طلب هستش. اگر مولا طلب مولوی داشت و ترخیص در مخالفت داشت، عقل میگه چیه؟ عقل میگه اجابت طلب واجب نیست، فقط حسن، اما واجب نیست اطاعت کنید، اطاعت این طلب واجب نیست. تمام رابطه بین مولا و عقل از ابتدا تا انتها زیر همین دو تا کلمه خلاصه میشه، کلمه سوم نداره. اگر مولا طلب کرد، عقل میگه چیه؟ اجابت واجب. اگر مولا اذن در مخالفت داد، عقل میگه این طلب مولوی اطاعتش واجب نیست، فقط حسنه، اما دیگه واجب نیست اطاعت کنه. پس تمام رابطه مولا عبد، من این امتثال بدل امتثال، اینا همه شوخیه با الفاظه. مولا یه تکلیف داره و اون چیه؟ حرمت شرب ماء نجس. فرض کردیم احد الانائین هم نجسه، این طلب داره چی نسبت به ترک شربش؟ یا اذن در مخالفت میده یا نمیده؟ اگر اذن نداد، عقل چی میگه؟ میگه بر تو واجبه که اطاعت کنی. اگر از دا، عقل میگه به اختیار خوده، دلت میخواد برای اطاعت کن، دلت هم نخواست اطاعت کن. این تمام چیه؟ تمام رابطه هر مولایی با هر عبدیه، در همین زیل دوتا کلمه، کلمه سوم هم نداره. یا باید مولا طلب داشته باشه، یا اگر ترخیص در مخالفت بده. دیگه غیر از اینا هیچ جا دیگه رابطه عبد و مولا معنا نمیشه.
آقایی باید اما غلط باستن درست دارم از اون باید اما
نه اونجا گفتن مولا طلب مولوی داره، طلبش هم به حس، طلب نفسانیش به حسه این تعلق گرفته. منتها در مرتبه انشا قدرت بر طلب حسه نداره. در بحث طلب گفتیم طلب دو قسمه، یه طلب فعلی داریم یه طلب تقدیری. در نظر عقل طلب تقدیری هم اطاعتش لازمه، یعنی مولا به خاطر عدم قدرت طلب نمی کنه، اما اگر قدرت داشت طلب می کرد. مثلا مولا الان دهنش بستن، خب قدرت نداره که بگه دهنم باز کن، چون اگه دهنش بگه دهنم باز کن معلوم میشه که دهنش بازه. بر ما واجبه چیه؟ بریم دهن مولا رو باز کنیم، چون میدانم که اگر مولا دهنش باز بود الان اگه قدرت داشت میگفت دهنم باز کن. اینجا بر ما واجبه که عقلا واجبه که چه که این طلب تقدیری رو اطاعت کنیم. ما برش گردونیم به طلب تقدیری، ما برش گردونیم، ما امر به حسه رو گفتیم ممکنه ها معلوم باشه. نه 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 گفتیم ممکنه، اگر تنزل کردیم و محال بود میشه طلب تقدیری. جواب طولی دادیم، گفتیم ما میگیم ممکنه، یعنی قصد امتصال در متعلق طلب اخذش ممکنه. اگر هم محال بود جواب ما اینه که طلب تقدیری مولا اجابتش اصلا واجبه، یعنی مولا مثل مولاست که دهنش بسته شده این جواب رو میده. نه نه اونا قرارشون نبوده، از این توجه نداشتن، نه اونا توجه نداشت، ما این توجیه رو کردیم، گفتیم اگر طلب ممکن نباشه طلب تقدیری که هست، طلب تقدیری هیچ فرقی نمی کنه در نظر عقل بین طلب فعلی و طلب تقدیری. خب هر دو وجدانه، فقط کافیه که انسان وجدانش با خودش همراه داشته باشه دیگه، بقیش حده از وجدانش فاصله نگیره. خود شما هم قبول میکنید یعنی امر به نظر من واضحه، کجا ابراز مولا به عهده عبد هست، فقط طلب مولا به عهده عبد، قرصش به عهده عبد نیست. خدمت شما عرض کنم که این فرمایشات آغازی حل مشکل نمی کنه، فقط آغازی ها باید جواب بده مولا اون طلب فعلی که داره، که همه قبول داریم طلب فعلی رو داره در موارد علم اجمالی، آیا اذن در مخالفت داده به من عبد یا نداده. جعل بدل میکنم امتصال رو به عنوان حرف شوخی اینا هم میشه، فقط باید به ما بگه که آیا ترخیص در مخالفت داده یا نداده. اگر نداده عقلا اطاعت اون طلب و اجابتش واجب، و اگر ترخیص داده میشه حرف ما دیگه که ما قائلیم که ترخیص داده، یعنی منجزیت عقل میشه چی؟ اقتضایی نهی. هازا تمام الکلام در تنبیه چهارم، رسیدیم به تنبیه پنجم. پس انحلال حکمی رو قبول کردیم. از تنبیه الخامس اشتراک و علمین اجمالیین فی طرفه. اگر ما دوتا علم اجمالی داریم که این دوتا علم اجمالی طرف مشترک دارن و هر کدومم طرف مختص دارن، مثل این که من یه علم دارم به این که یا اناء عبیز نجس است یا اناء اسفل، این علم اجمالی رو دارم که یا اناء عبیز نجس است یا اناء اسفل. یه علم اجمالی هم دارم که یا اناء اسفل نجس است یا اناء ازرق، این علم دارم که یا اناء اسود نجس است یا اناء ازرق. دو تا علم دارم، هر علمی دو طرف داره، هر علمی یک طرف مختص داره و یک طرف مشترک. علم اول من طرف مختصش اناء ابیزه، طرف مشترکش اناء اسوده. علم دوم من طرف مختصش اناء ازرقه و طرف مشترکش اناء اسفده. سوال اینه آیا این دوتا علم هر دو منجزن یا فقط یکی منجزه؟ دقت کنیم، این جوابش اینه که دو صورت داره، یه صورتش محل اتفاقه یه صورتش محل اختلافه. اگر این دوتا علم در یک زمان برای شخص حادث بشه، هر دو علم در افق نفس عالم بل اجماع در یک زمان ایجاد بشه، این محل اتفاقه. گفته شده که چیه؟ گفته شده که این هر دو علم منجزه، لذا من از هر سه طرف باید اجتناب کنم، هم انا عبیت، هم انا اسفر که طرف مشترکه، و هم انا اسرق. از هر سه انا باید چیه؟ اجتناب کنم. انما کلام و تمام کلام در صورت دومه، یعنی این دو علم در دو زمان حادث بشه، یک علم متقدم داریم، یک علم متأخر. برای من ابتداعا این علم حاصل شد که یا انا عبیز نجسه یا انا اسفر، یکی از این دو انا قطعا نجسه. بعدش برای من علم دومی پیدا شد که یا انا اسفر نجسه یا انا ازره نجسه، که علم دوم با علم اول یک طرف مشترک دارن، اون اناء اسود باشه. اما امروز یا دیروز علم اول ایجاد شد برای من، امروز یا فردا علم دوم برای من پیدا شد که یا اناء اسود نجسه یا اناء ازرق. بله بله، علم اول هم سر جاش محفوظه، علم اول هم محفوظه. در این صورت در منجزیت علم اول کلامی نیست، علم اول منجزه. که علم داشتم یا عبیت نجسه یا اسفل، کلام در علم دومه. علم دوم منجزه یا غیر منجزه؟ اگر گفتیم منجز نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که میتونیم انا ازرق را مرتکب بشیم، شور کنیم. اگر گفتیم منجز هست، معناش چیه؟ معناش اینه که از انا ازرق هم باید چیه؟ اجتناب کنیم. علم دوم آیا منجز هست یا منجز نیست؟ کلام فقط در علم دومه. علم اول منجزیتش مفروع امه، هیچ بحثی نیست که از انا عبیز عقلا من باید اجتناب کنم، از انا اسود باید اجتناب کنم. صحبت اون در علم دومه. علم دوم هم به لحاظ اون طرف مختصش، طرف مختصش کدومه؟ انا ازرق. آیا من باید از انا ازرق اجتناب کنم یا لازم نیست؟ مشهور بین علمای ما اینه که علم دوم منجز نیست، خلافاً لهم مرحوم آقای صدر قائل شده به این که این علم دوم هم مثل علم اول منجزه و من باید از انا ازرق باید عقلا اجتناب کنم، همون گونه که از اون دو انا عبیز و اسود باید اجتناب کنم. ابتداعاً ببینیم دلیل مشهور چیه، بعد ببینیم نقد مرحوم آقای صدر کدام است.
قبل از علم دومه یا بعد؟
الان نه، همین الان، چه در اون زمان چه الان. الان هم اگر اون اطراف علم اول باقیه باید اجتناب کنن. فرض کن الان باقی اون دوتا اینا، این اینا سوم هم که الان موجود شده، یعنی طرف علم من داخل شده، از اینا سوم در نظر مشهور اجتناب لازم نیست، فقط و فقط باید از اینا عبیز و اسود اجتناب کنم به مقتضای علم اول. اما علم دوم مؤثر نیست، منجز نیست. وقتی منجز نبود میتونم چیه؟ اینا ازرق رو مرتکب بشم. اما چرا اینا اسود رو نمیتونم مرتکب بشم؟ به خاطر علم دوم نیست، به خاطر علم اول، که یا عبیز نجس است یا اسود. خب ببینیم نظر مشهور دلیلشون چی بوده تا وارد کلام نقدای صدر. مشهور در منجزیت علم اجمالی دو تا نظر داشتن، یه عده علری بودن یه عده اقتضایی بودن. علمی ها که آغازیابو چی میگفت؟ میگفت علم مستقیمن تکلیف معلوم بر اجمال رو چکار میکنه؟ منجز میکنه. اقتضایی ها چی میگفتن؟ میگفتن علم اصول معمنه رو به تعارض میاندازه و در اثر تعارض و تساقط چیه؟ اون معلومه به اجمال میشه منجز. اول بریم سراغ نظر علی که نظر مرحوم آزیابه. مرحوم آزیاب میفرماید علم دوم منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون خوب دقت کنیم. ایشان میگه شرط منجزیت علم اجمالی شرطش اینه که تکلیف در هر طرف که نباشه باید قابل تنجز به این علم باید باشه. در هر طرف که باشه باید قابلیت تنجز رو داشته باشه. خب مثلا من وقتی علم دارم که یا انائه یمین یا انائه یسار نجسه، اگر انائه یمین نجس باشه قابل تنجز هست، انائه یسار نجس باشه قابل تنجز هست. اما اگر یک علمی داشته باشیم که تکلیف در یک تقدیر تنجز را قبول نکنه دیگه اون علم منجز نیست. در ما نحنفی از این قبیله من احتمال میدم انائه یسار نجس شده باشه. و وقتی احتمال میدم انائه یسار نجس انائه از رفت مثال مبرش نجس شده باشه خب قابل تنجزه. اما اگر اینا از بعد از سابق نجس باشه، دقت کردیم، و بعد برش نجاست پیدا بشه، آیا این نجاست دوم قابل تنجزه یا قابل تنجز نیست؟ نجاست دوم دیگه قابل تنجز نیست. چرا؟ چون وقتی که تکلیف فعلی در یک طرف منجس شد برای بار دیگر منجس نمیتونه بشه. تکلیف یک بار میتونه منجز بشه، برای بار دوم دیگه نمیتونه منجز بشه. پس دقت کنیم اگر تکلیف در اناء یسار بوده اون تکلیف منجز شد. به چی منجز شد؟ به علم اول. دیگه اون برای بار دوم دیگه المنجز لا یتنجز ثانیه، دیگه قابل تنجز نیست. وجهش چی؟ امر بدیهیه، تحصیل حاصله. المتحرک لا یتحرک، الساکن لا یسمع، القائم لا یقوم. کسی که وصف قیام رو داره دیگه وصف قیام رو محال قبول کنه. شیئی که وصف تنجز رو داره دیگه محال وصف تنجز رو چیه؟ قبول کنه.
یعنی جا خود شما رو تنجز
صورت بله؟ من عرض کردم ایشون که نفهمیدم. بعدم اونی که عرض میکردم این مشکلش اینه که قبلا تنجز یافته
سمرتان.
اگر علم اجمالی اول منحل بشه، اگر علم اجمالی اول منحل بشه، این علم اجمالی دوم باید منجز باشه تا وقتی منحل شد بگیم این اثر داره. فرض مسئله اینه. بعدم این که اگر فرض انحلال کردیم خروج از فرض مسئله میشه. مسئله در جز که ما دو علم داریم اگر منحل بشه پیش. پس بنابراین اگر تکلیف در طرف اناء اسود باشه این تکلیف قبلا منجز شده. المنجز لا یتنجز. کلن هر شیء یا وقتی وصف میره داشته باشه محال اون وصف رو قبول کنه. چون اگر بخواد اون وصف رو قبول کنه لازم میاد چیه؟ لازم میاد که تحصیل حاصل باشه. این بنابر مسلک چی؟ ابلیگر. اما بنابر مسلک اقتضا، مسلک اقتضا میگفت تنجز موقوف بر تعارض و تساقطه. خب در اثر علم اجمالی اول ما اصل مؤمن در اناء اسود ساقط شد به تعارض. اصل مؤمن در اناء اسود به علم اجمالی اول تعارض کرد و ساقط شد. در علم اجمالی دوم اصل معمن در انا ازرق بلا معارضین جاری میشه، چون اصل مقابلش قبلا ثابت شده بود، اصلی نداشت، و اصل معمن در این بلا معارضین جاری میشه. پس اینو دقت کنیم، اصل معمن در انا ابیض ثابت شده بود، در انا ازرق اصل معمن بلا معارضین جاری میشه. پس بنابر مسلک علیت قاعده اینه که باید در دو طرف قابل تنجز باشه و در انا اصلت قابل تنجز نیست. و بنابر خدمت شما عرض کنم که مسلک اقتضا اصل معمن در انا ازرق بلا معارضین جاری میشه، چون اصل معمن انا اصلت قبلا ثابت شده. این هم خدمت شما عرض کنم روی مسلک بچه، برای این که چرا علم اجمالی دوم منجز نیست. ما میتونیم انا از رفع مرتکب بشیم، احتیاط لازم نیست.
مسلک آغازی ها اگر یکی از دو دیوان مثلا خبر باشه برای علم اجمالی ما این باشه که فتح ایزه همچه
گیده، اون خارج از بحث رو بعد اشاره میکنه، او خارج از بحث آن در مسلک اون حرمتش فرق نمیکنه، نه هیچ فرق، اگر از این حیثش مونه بگیم فرق نمیکنه، یعنی قطره دمی در خمر بیفته فرق نمیکنه. خدمت شما الان مستهلک میشه در خمر، نه اینکه باقی باشه. اما نقد مرحوم آقای صدر چیه برای این فرق تو فرمایش؟ نه در همزمانی دو مشکل پیدا نمیشه.
الان
دو تا علم
همزمان
آره دیگه، از تنجز و از منجز و لای تنجز نمیاد دیگه،
در حرص با هم
چون مقتضای دو تا علم اینه که یا اینا وسط، یعنی اینا اسود نجسه، و اگر خاطر اون دو تا نجسه هم اونم مقتضای اون علم. اما ببینیم نقد مرحوم آقای صدر چه، انشاءالله برای فردا نقد مرحوم آقای صدر بر این دو کلام ذکر میکنیم. الحمدلله رب العالمین.